تفسیر سوره ملک از آیه 12 تا آیه 18 استاد شهید مرتضی مطهری.
صلوات و سلام علی عبدالله و رسوله و حبیبه و صفیه سیدنا و نبینا و مولانا عبدالقاسم محمد و آله السیدین الطاهرین و المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فأسروا قولكم أو اظهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ونبغي غري في أرض مستفيد وجهه آیات سوره مبارکه ملک است و با این مطالب شروع شد. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. که اجمال و خلاصه اش این است: زمان همه کار خلقت به دست خداوند متعال است، به دست خدای عدیم حکیم مدبر است، علیم حکیم قادر توانای علی الاطلاق. و بنابراین در همه اونها حکمت و غایت و هدف نهفته است. بالخصوص مسئله مرگ و زندگی انسانها را که این یک امر بیهوده و باطل و پوچی نیست، اونجا مطرح فرمود که الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اینها را قبلا گفته این دیگه به تشریح نمی پردازیم، همین قدر عرض می کنیم که این آیات اینجا بره. بعد مسئله این که خلقت مرگ و زندگی برای چنین آزمایشی هست، آزمایش احسن العمل به بیانی که قبلا گفتیم، خود به خود ایجاب می کند که وحی و نبوتی باشد برای راهنمایی همین احسن العمل. یعنی انبیا آمدند برای این که انسان را کمک بدهند و اعانت کنند که راهی را که خودش به عنوان یک آزمون، که این لازمه نوع خلقت انسان هست، برای این که به عنوان یک آزمون کارش را انجام بدهد، از این جهت هست که مسئله نبوت هست و هدایت هست و راهنمایی هست و تبشیر هست و انذار. ترتیب اثر دادن به این راهنمایی ها و ترتیب اثر ندادن به این راهنمایی ها که سرنوشت انسان را تعیین می کند. بعد در آیات قبل از این آیات وضع مردمی را که سرنوشتشون عذاب هست وضع اونها را ذکر فرمود و حتی مکالمه‌ای که میان اونها و خزنه جهنم رخ می‌دهد اون را هم برای عبرت آموزی نقل فرمود که کل ما الغی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. آیا نذیر و منذر و اعلام خطر کننده کسی که چنین پایانی را اعلام خطر کرده باشد نیامده بود برای شما؟ گفتن چرا، آمده بود، ولی ما اونها را تکذیب کردیم و نسبت دروغ دادیم. بعد خودشون گفتن لو کنا نسمع او نعذر ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر اون روز سخن اونها را شنیده بودیم و اگر یا اگر در اون روز فکر کرده بودیم و تعقل کرده بودیم و به عقل خودمون ترتیب اثر می دادیم، به فرمان عقل خودمون ترتیب اثر می دادیم، امروز چنین سرنوشتی نرسیم. خب اینها مربوط به آیات گذشته بود. حالا گفتیم که با اون فلسفه خلقت که قرآن ذکر فرمود سرنوشت نهایی انسان را ترتیب اثر دادنها به اون تبشیر و انذارها و ترتیب اثر ندادنها تعیین می کند. این قسمت مربوط به گروهی که ترتیب اثر نداده اند و بلکه ترتیب اثر ضدش داده اند و تکذیب کرده اند. حالا نقطه مقابل و اما اونها که به خدا ایمان آوردن و قهرن به عدل الهی ایمان آوردن، به حساب و کتاب ایمان آوردن، لازمه ایمان به ذات الهی، ایمان به عدل الهی و ایمان به حساب و کتاب الهی و لازمه همه اینها خشیت پروردگار است، خوف پروردگار است. لازمه چنین ایمانی خوف پروردگار است. دیگه من عرض کردیم که معنی خوف پروردگار یکی معناش غیبت پروردگار یعنی درک عظمت پروردگار است، یک معنا. یک معنی دیگر از خوف پروردگار یعنی خوف از عدالت پروردگار. چون این مسئله خیلی وقتا مطرح می شود، خوف خدا یعنی که مگر خدا یک شیء مخوف است که باید از او ترسید؟ خدا را که می گویند یک شیء محبوب است و نه تنها یک شیء محبوب است که این تعبیر کوتاه و قاصر است، اون یگانه ذاتی هست که شایسته محبوبیت هست. مگه خود قرآن نمی فرماید که بگید این مردم اگر فرزندانتون، همسرانتون، پدرانتون، برادرانتون، فامیلتون، خانه و مسکنتون، کسب و کارتون، اینها براتون عزیزتر و محبوبتر از خدا و پیامبر باشد، پس برید کنار. خدا برای انسان از هر محبوبی باید محبوبتر باشد. پس این چجوری؟ آیا خدا یک ذات جمیل دوست داشتنیست ذات قهار جبار ترسیدنی. کدام یکی از این دوتا؟ هم از خدا خائف بودن و هم محب او بودن و به او امیدوار بودن چجوری؟ گفتن دونی که اون که به ذات الهی مربوط می شود محبوبیت است و اون که به انسان مربوط می شود منشأ خوف و خشیت است. از خدا ترسیدن که علیاذ بالله خدا یه ذات که گزافکاری، اونجوری که انسان مثلا از یک آدم جبار دیکتاتور مثلا میترسد که چشمش به آدم بیفتد، یه بهانه علکی بگیرد، بعد مثلا دستور کتک زدن مثلا یا اعدام کردن بدهد، محاله که نیستید. از خدا ترسیدن یعنی از عدل الهی ترسیدن، از عدالتش، از همین صفت کمالش باید ترسید. مگه عدل ترسیدنیست؟ از عدلم باید ترسید؟ نه، هر آدم نیکوکاری عاشق عدل است. آدم بدکار از عدالت میترسد. پس ترسیدن از عدالت به معنی ترسیدن از عمل خود است. اگر ما می ترسیم از عدالت الهی، یعنی نگران این هستیم که خلاف مرتکب بشیم، که وقتی خلاف مرتکب بشیم عدل الهی ما را اخذ خواهد کرد. یا من لا یخاف الا عدله و لا یرجا الا فضله. خب پس لازمه تفسیر و انذار انبیا که همه تفسیر انذارها بر اساس عدل الهی و بر اساس فضل الهی برای اهل ایمان ایجاد خشیت میکند و همین دو معنایی که عرض کردم. ان الذين يخشون ربهم بالغيب، آنون که از پروردگار خود را به غیب و در غیب خشیت دارند. مقصود این است که خشیت پروردگار خودشون رو دارن. کلمه بلغیب اینجا چه محلی از اعراب دارد؟ کلمه بلغیب ممکن است صفت رب باشد، یعنی آنون که پروردگارشون را، اون پروردگاری که غیب و در غیب است، یعنی پروردگاری که این پروردگار محسوس نیست، با چشم سر او را نمی شود دید ولی با چشم دل و عقل می شود او را شناخت و به او ایمان آورد. بعضی از مفسرین هم کلمه بلغیب را جانشین به اصطلاح یک مفعول مطلق دانستند. اینجا میشه ان الذين يخشون ربهم خشیتا بالغیب، آنون که از پروردگار خودشون میترسند، ترسیدنی که این ترسیدن در غیب است، یعنی در حالی که خدا در جلوی چشمشون نمیبینند و خداوند محسوس نیست، معذارک از خدای خود می ترسن. این در واقع ان الذين يخشون ربهم بالغيب متضمن دو جمله است. آنون که به خدا که خدا در غیب است ایمان به غیب دارن، الذين يؤمنون بالغيب، و چون ایمان به غیب دارن خشیت از خدای غیب هم دارن. لهم مغفرة و اجر كبير، برای اینها دو چیز است، دو امر مثبت و منفی، مغفرت آمرزش. انسان هر چه باشد در هر مقامی باشد، در اون مقام باز دچار نوعی لغزش، نوعی کدورت می شود، نیاز به پاک کردن و تنظیم دارد. احدی نیست که از مغفرت خدا بی نیاز باشد، حتی پیغمبر. در زیل آیه سوره انعام که می فرماید من یصرف عن یوم اذن فقد رحمه، که خلاصش این هر کسی که به هر مقامی میرسد به فضل الهی در نهایت امر. پیغمبر فرمود و من و حتی خود من، یعنی هیچ که از خدا طلبکار نمیشه. اگر پای مناقشه در حساب باشد، نقاشه در حساب باشد، اگر پای عدالت بخواد باشد به حساب کشی، یعنی تنها مسئله حساب کشی، خدا تو یکی من یکی، میخوام ببینم تو از من طلبکاری یا من از تو. پیغمبر فرمود که چون انسان هرچه داره از خدا داره، اگه بگه تمام عبادتهای من شکر یکی از نعمتهای خداست، همون هم نشده، تا چه برسه باقی دیگر. این است که هر مؤمنی در درجه اول نیاز به مغفرت دارد، آمرزش، پاک کردن، آلودگی های او را صرف نظر کردن از لغزش ها، از خطاها، از گناهان، از تیرگی ها، این جنبه منفی قضیه، و بعد هم اجر کبیر و مزد بسیار زیاد. الان یاد مختصر رو عیدم نداره از بکنم، این طبعه یه هفته پیش درسیش بود در قوم، یکی از دوستان ما که از اهل علم هست گفت یک جریان خیلی عجیبی، و اون جریان این است که یک نفر از این آقایون اسلامی ها رو نرم میکرد، یک جوان خونی را، گفت که گفته بود من مرحوم حاجی‌زعلی محدث زاده پسر مرحوم آقای شیخ عباس خونی تو پارسال فروشی هستن مرحوم، و من با این مرد آشنا بودم، بسیار بسیار مرد صالح و صادق و با ایمانی بود که خودم حالا از اون داستانها دارم، یعنی واقعا چیزی از روح پدرش مرحوم شیخ عباس در این مرد بود. و یه عجایبی داشت این در روابطش با پدرش بعد از مردن و راهنمایی هایی که این پدر این را بعد از مردن میکرد که داستانها به خود من نازده خیلن. گفت مرحوم آقای زرمی را همین در 23 تو خوابش بیدم، از این فرسیدم که پنیدم هم تو خواب و توجه شدم که این فوت کرده. گفت از این فرسیدم که مثلا وضع چطور، حال چطور. گفت خوب الحمدلله خوب، ولی یه جمله را گفت، گفت امان از نقاش در حساب. این بابا بازاری بوده، این عجیب زیاده. گفتی از من این معنی این کلمه رو نفهمیده بود، ولی وقتی از انسان معنی کلمه رو قبلا میدونه، یه از این معنی این جمعه رو که در خواب بهش گفته بودن نفهمیده بود، که بعد در دیداری آمده بسید آقا نقاط در حساب یعنی چی؟ بسید امان از نقاط در حساب، یعنی حساب رو دقیق رسیدن، یک حسابهایی را دقیق انسان میرسن که آدم خودش نمیدونه، آدم یعنی توجه ندارد و خودش خیال میکنه که یک انبار عمل صالح ما داریم در این فرستادیم، بعد یک کار ما درسته. میدونه وقتی که تفتیش بشود و نقاش بشود، همه اینها مثل کالایی که این کالا را مثلا بیت زده باشه، سن زده باشه، چی زده باشه. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه در همون مرض فوت شد، ادهی از اطرافیانشون هم بودن، گفت خیلی هم چون یک حالت غمناک به خود گرفته بود، و بعد گفت که رفتیم و عملی انجام نداد. رفتیم و دست خالی رفت. یکی از اون اصحاب اونجا گفته بود آقا شما یه حرف رو میزنی، شما دیگه چرا، شما الحمدلله کسی هستی خوزه میگره یا کردی، شما چقدر مسجد ساختی، چقدر مدرسه ساختی، چنین کردی چنین کردی چنین کردی چنین کردی. برگو همه اینا رو گفت، ایشان حرفی نزد، یه جمله که در حدیث هست فرمود که خلص العمل، خلص العمل فإن الناقد بصير بصير. و عمل رو خالص بکن، نقد کن این نقاش این مناقش اینقدر دقیق و بینا. خلص العمل فإن الناقد بصير بصير. حالا این است که عهدی و چه اشتباه بزرگ است که انسان چنین توهمی در خیالش پیدا بشود و بگوید به این که من از مغفرت خدای متعال بی نیازم، ما که کار بدی نکردیم که بخواد ما رو بیامرزد، حالا طلبامون رو میخوایم ازش وصول بکنیم، طلبامون رو فقط بخوایم وصول بکنیم. این احمقانه ترین حرفی یک بنده در مسائل الهی و در رابطه اش با پروردگار بگوید. فرمود برای اینها مغفرت است، مغفرتون دلالت بر کلمه مغفرتی، نوعی مغفرت، شستشویی، پاک کردنی که اثری خدا دیگه باقی نمیگذارد به لطف خدا و اجر بزرگ. خب اینها دنبال همون مسئله انذار است و باز مسئله انذار گفتیم دنبال مسئله الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا فلسفه خلقت است و این باز به دنبال تبارک الذی بیده الملک است و مسئله انذار و نذیرها و ترکیب اثر دادنها و ندادنها. و اسروا قولکم او جهروا به انه علیم بذات الصدور. لیبلوکم ایکم احسن عملا، از نظر احسن العمل حسن عمل مورد آزمایش قرار بگیرید. یکی از لوازمش این معرفت است که انسان علم داشته باشد که از ذات پروردگار هیچ چیزی، هیچ ذره‌ای، هیچ حرکتی، هیچ جنبشی در ظاهر، در باطن، در هر جا، در حوزه وجود انسان، در خارج از حوزه وجود انسان از خدای متعال مخفی نمی‌ماند. و اثر رو قولکم عوج حروبه، سخن خودتون را سرویس بکنید یا علم. سر و علم برای بخرها متفاوته، ما یه حرفی را به صورت سری به شما بگن قهران از دیگران مخفی میموند، یا علمی در این جلسه اگر بگن نه بر همه آشکار میشود. این یک امریست که نسبت به انسانها متفاوت است، نسبت به ذات حق دور و نزدیک علی طبیعه، سر و علن علی طبیعه، جهر و اخفات علی طبیعه، ظاهر و باطن علی طبیعه، همه علی طبیعه. و اثر رو قولکم علی جهروبه، پنهان کنید سخن خود را یا آشکار کنید. یعنی از نظر ذات حقش فرق نمی کند. انه علیم بذات الصدور، او آگاه است بدون که در جوفه ها و در سینه ها هست، یعنی باطن باطن آگاه است. سر و جهر تأثیر یا این جهر ندارد. بعد یک بیانی ذکر می کند برای علم احاطی پروردگار برای این ذات پروردگار چرا عالم است، یه استدلال می کند که این استدلال خود برهان است. ممکنه کسی بگه آقا خب چطور خدا به چه مناطی خدا علم دارد به همه چیز، به سر و به جهر و به ظاهر و به باطن و خلاصه به همه چیز. فرماد مناط خلقت هست، چون خالق هست عالم هست. چون خدا که خالق هست، غیر از اون هست که انسان صانع چیزی، انسان که صانع چیزی یعنی در میان اشیاء خلق شده یک رابطه مکانیکی به اصطلاح برقرار می کند، قطعاتی از آهن، قطعاتی از سیم، قطعاتی نمیدونم از فلز دیگری یا لاستیک یا چی، اینها رو انسان با یک دیگر به شکلهای مخصوص پیوند می دهد، از نیروهای موجود در طبیعت از اونها استفاده می کند، اسمش صنعت. ولی خالق اون کسی است که از به وجود آورنده اشیاء است، وجود اشیاء به اراده او، به اراده او حادثند و به اراده او باقیند و او ذاتش احاطه دارد بر فعل خوده. اصلا عالم شأنی ندارد جز این که فعل خداونده است و هر فاعل بر فعل خودش از اون جهت که اون فعل فعل خودش هست مهم هست. الا یعلم من خلق، آیا اون کس که آفریننده است به آفرینش خودش عالم نیست؟ یعنی همینقدر تصور بکنید مطلب کافی. اون که آفریننده است محیط به آفریده های خودش هست، پس عالم به آفریده های خودش هست. یک ذاتی که در ذات خودش علم به ذات خود فلاسفه این حرف را همیشه میزنن، به همین مناط هم تقریبا میگوین اونها هم که در باب علم پروردگار به اشیا، ذات پروردگار به ذات خود علم دارد به دلائلی که در جای خودش ثابت شده است، و ذاتی که به ذات خود علم دارد به هر آفریده خود علم دارد، و بلکه اون آفریده اش در عین این که معلوم شد علم کم هست. می فرماید الا یعلم من خلق، آیا اون کس که آفریده است عالم نیست؟ اینجا این جمله را تنظیر می شود معنی کرد، معنی هم همه به یک دیگر نزدیک است. یکی این که من خلقه فاعل یعلمو باشد، الا یعلم من خلق، آیا اون ذاتی که آفریننده است نمی داند؟ مفعول و محذوف است، یعنی نمی داند، آگاه نیست از وضع مخلوق خودش، این واضح است که آگاه. یکی این که من خلق مفعول یعلمو باشد و ضمیر یعلمو به خدا برگردد، الا یعلم الله من خلق، آیا خدا نمیداند کسانی را که آفریده است؟ یعنی آیا خدا به این کسان آگاه نیست؟ لازمه آگاهی به این کسان آگاهی به افعال اونها است. ولی اگرچه بعضی از مفسرین حتی المیزان هم اینجور معنی کردن، اما اون معنی اول بهتر است و تفسیر فخرازی هم دیدم اون معنی اول ترجیح میده و اون بهتر است. کلمه علا، این هم کلمه ایست که در زبان عرب به دو معنا به کار برده می شود. مثل این که مجموعاً علا یک کلمه است که معنی تنبیه هستن آگاه باست، علا یعنی هان، معناش اینه که هان دیگه بیشه دنیم الا یعلم من خلق هان ذات حق که خالق هست میداند و آگاه هست که مخلوقات یکی دیگر این که این کلمه مرتب از دو کلمه گاهی وسط و کار برده می شود الف همزه که معنی حرف استفهام است ولا که حرف نه الا یعلم و آیا نه وقت الا می شود آیا نه این معنی اول می شود هان به معنی دوم می شود آیا نه همه اینها را که معنی بکنیم یه نتیجه در میاد از همه از همه اینها یه نتیجه در میاد اون نتیجه این است که خالق عالم و آگاه به مخلوقات به دلیل این که خالق است آگاه الا یعلم